بیا که امروز بیرون از جهانم، بیا که امروز من از خود نهانم. گرفتم دشنه‌ای ببریدم از خود، نه آن خود نه آن دیگرانم. غلط کردم نبریدم من از خود، که این تدبیر بی من کرد جانم. ندانم کاتش دل بر چه سان است، که دیگر شکل می سوزد زبانم. به صد صورت بدیدم خیشتن را، به هر صورت همی گفتم منانم. همی گفتم مرا صد صورت آمد، و یا صورت نیم من بی نشانم. که صورتهای دل چون میهمانند، چه می آیند و من چون خانبانم. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1519 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. بیا که امروز بیرون از جهانم، بیا که امروز من از خود نهانم. پس مولانا به تصویر بزرگ نگاه میکنه، به مهمانی که هوشیاری حضور گسترده و از زبان هر بشری میگه این حرفو، که بیا به مهمانی این شادی. چرا؟ من بیرون از جهان هستم. پس یک دعوت عمومی است که هر انسانی میکنه، به این علت که اون اتفاق مهم افتاده، اتفاق مهمی که برای ما انسان‌ها افتاده اینه که ما میتونیم در این جهان باشیم و اهل این جهان نباشیم. این سخن، سخن مسیح هم هست. اهل این جهان بودن یعنی اینکه با چیزهای جهانی هم هویت شدن. بس حرف بزرگ اینه که در این جهان باشیم ولی اهل این جهان نباشیم. و همین یه پدیده، همین یک تکامل برای انسان کافیه که اگر بهش توجه کنه از شادی ابدی برخوردار بشه. پس میگه که بیا به مهمانی که من انسان بیرون از جهان هستم. توجه کن به این اتفاق بزرگ که افتاده. و دوباره میگه بیا که امروز یا این لحظه من از خود نهانم. من که اصل من باشه، این من بی فرم باشه، از جنس زندگی باشه، از خودی که از فکر تشکیل شده و به اصطلاح همان من ذهنی است، من از اون نهان هستم. یعنی من اونو میبینم، اون منو نمیبینه، برای اینکه من ذهنی از جنس صورته. مولانا امروز یک تمثیل گویا و مؤثر برای ما میاره و اون اینه که ما یا اصل ما یا اون چیزی که ازش ساخته شدیم خانه بانه. در سطر آخر میگه بالاخره من انسان متوجه شدم که صورت‌های دل، صورت‌هایی که در دل من ظاهر میشن، اینا مثل مهمان میمونند و من صاحبخانه هستم، ولی خانبان یه چیزی ورای صاحبخانه است. پس بنابراین مولانا هم مثل ما زندگی را تجربه کرده و خلاصه‌اش رو تو این غزل برای ما میگه. میگه که به صورت‌های مختلف ظاهر شدم من، کما اینکه ما هم شده ایم، یعنی با چیزهای مختلف هم هویت شدم. هرچی در این لحظه به ذهنم آمد باش هم هویت شدم و به صد صورت خودم رو دیدم. به هر صورت، به هر نقش که در ذهن من آمد گفتم من آنم. بعد یه دفعه متوجه شدم نه، من صورت نیستم بلکه من بی‌نشانم. و وقتی متوجه شدم من بی‌نشانم، بی‌نشانم یعنی از جنس فرم و نقش یا اون چیزی که ذهن من به من نشون میده از اون جنس نیستم، و اون موقع بود که متوجه شدم که صورت‌هایی که یا نقش‌هایی که ذهن من هر لحظه نشون میده، این لحظه چیزی در ذهن من ظاهر میشه، اون مثل مهمان میمونه و من صاحبخونه هستم و خانبان، مثل پاسبان، مثل باغبان، مثل پالیزبان، پسوند محافظت کننده یا نگه دارنده خانه را هم میرسونه. پس شما در واقع هم خانه هستید، هم خانبان، و مهمان میاد خونهتون. مهمون ها چی هستند؟ اون چیزی که الان در ذهنت ظاهر میشه، اون مهمانه. و شما میتونید به خونت راه بدی، میتونی راه ندی. ولی اگر یه مهمانی اومد به هر دلیلی، تمثیل اینم میرسونه که باش دوست شو، احترام بهش بذار، همونطوری که رسم ما ایرانیان هست. و مهمان چایشو میخوره، شامشو میخوره و پا میشه میره، نمیمونه. مهمان معنیش اینه دیگه. ولی اگر با مهمان بحث و جدل کنی، دعوا کنی و بگی من تو را دوست ندارم، تو از جنس مهمان میشی و مهمان لنگر میاندازه تو خونه شما و یه گوشه رو اشغال میکنه، چون اون موقع شما از جنس مهمان شدی دیگه. و مهمون میاد خونه شما، خب شما اگر از جنس مهمان باشی یا بشی، بگی خب ما فرق نداریم، من صاحب خونه نیستم، منم مثل تو مهمون هستم، برای اینکه با تو دعوا میکنم، به تو احترام نمیذارم، خب چند روز میمونه، بعد میگه که من و تو که با هم فرق نداریم، خونه مال جفتمونه، اینجا میشینیم و زندگی میکنیم. و همین اتفاق افتاده، مهمان آمده خونه شما، یعنی در ذهنتون نقش ظاهر شده و شما باش ستیزه کردید، یعنی از جنس مهمان شدید، مهمان هم خونه شما موندگار شده. حالا مهمان ها به چه صورتی هستن در این مورد؟ از جنس مثلا ترس هستن، از جنس خشم هستن، از جنس رنجش هستند و از یه چیزی رنجیده اید، به جای اینکه بگین که من صاحب خانم و احترام میذارم به نقش این لحظه، فرم این لحظه و باش دوست میشم، باش دوست میشم یعنی با این لحظه موازی میشم. شما اگه با مهمان دوست بشی یعنی همیشه همخط با این لحظه هستید. و اگر با این لحظه همخط بشی در این صورت بیرون از جهان میری و از خودت نهان میشی. ولی اگر با این لحظه ستیزه کنی، دعوا کنی، دوست نداشته باشی این لحظه را و بگی که من میخوام در اونجا باشم یا ای کاش 20 سال پیش بود و به طور جدی این حرف رو بزنی و باش هم هویت بشی و بری در 20 سال پیش زندگی کنی یا در 10 سال آینده که به یه جایی میخوای برسی اونجا بری زندگی کنی، در این صورت از این لحظه خارج شدی و رفتی به گذشته و آینده و افتادی به زمان روانشناختی. و یادمون باشه که وقتی میگیم این لحظه، این لحظه از جنس زمان نیست، این لحظه از جنس زمان نیست، گذشته و آینده که در واقع ذهن درست میکنه اینها رو از جنس زمانه. ولی این لحظه زنده حقیقیه. وقتی شما در این لحظه هستید عمق بی‌نهایت دارید و زنده به زندگی هستید. به محض اینکه بریم به ذهن و به جهان، چون جهان شما ذهن شماست، هر چیزی رو که ذهن شما نشون میده جهان شماست. پس به اعتباری وقتی میگه بیا که امروز بیرون از جهانم، معنیش اینه که بیا که امروز بیرون از ذهنم هستم. بیا که امروز من از خود نهانم، یعنی زنده شدم به این لحظه، از جنس این لحظه هستم، از جنس بی فرمی هستم، از جنس عمق بی نهایت زندگی در این لحظه هستم. بنابراین اون فرم ذهنی که هنوز برای خودش میخواد کارو ادامه بده و کنترل به دست بگیره نمیتونه دیگه، چون من نگاهش میکنم و به کاراش میخندم. معنیش اینه که هنوز من خود دارم، هنوز من ذهنی دارم، ولی من ذهنیم داره ضعیف میشه. برای اینکه من به عنوان فونداسیون جهان بیرون، اساس جهان بیرون بی فرم شدم، از جنس زندگی شدم، از جنس این لحظه هستم. و جهان بیرون داره اتفاق میفته و جهان بیرون از برکت و از نظم من که از جنس بی فرمی هستم سود میبره. بس بنابراین شرط این که جهان بیرون، یعنی جهان من در بیرون، نظم پیدا کنه و هماهنگ به روی من گشوده بشه، یعنی کارها در بیرون جور از آب در بیاد و جور پیش بره و نظم حقیقی پیدا بکنه، نه نظم من ذهنی، نه نظم صلاح دید، نظمی که خردمندانه است و من نمیتونه این کارو بکنه، اینه که من همیشه بیرون از جهان باشم و نهان از خودم باشم و این من باشم که کارهای جهان بیرون رو راست و ریس میکنم، اداره میکنم، من اصلی من، نه اون من ذهنی، اختیار رو در دست گرفته. حالا در این صورت وقتی من از خود نهان شدم و من ندارم، همه اون چیزهای منفی مثل رنجش و کینه و خشم و ترس و که قبلا مهمان اومده بودن به من، فعلا با من کاری ندارند، برای اینکه من از اون من نهان شدم. همین غزل و راهنمای مولانا به ما نشون میده که همچو چیزی برای هر بشری امکان داره، صرف نظر از میزان سواد و تجربه و مخصوصا برای کودکان. و امروز اگر رسیدیم در مثنوی صحبت خواهیم کرد که مولانا حتی سال خوردگان را هم در این زمینه میاره که خیلی پیرند، اونا هم میتونند از خودشون نهان بشن، حتی اگر خودشون خیلی جا افتاده و یعنی منشون خیلی جا افتاده و سفت و سخت شده باشه. پس شرط این که اون انرژی های منفی که در ما وجود داره تأثیری در کار نذاره بعد از این، اینه که ما باید از خودمون نهان بشیم و بیرون از جهان بشیم. ولی اگر در تمثیل مهمان، اگر مهمون قبلا اومده و ما حواسمون نبوده، با مهمان دعوا کردیم، مهمانم تو خونه ما مانده یه سال دو سال ده سال و نمیره بیرون، نمیره بیرون به این علت که ما صاحب خونگیمونو فراموش کردیم، یه مهمانای مختلف اومدند و ما هم از جنس مهمان شدیم. حالا اونا میگن که تو هم مثل ما هستی دیگه، چه فرق میکنه؟ مهمون ها ترس و خشم و کینه و حرص و شهوت همه چیز و حرص همه چیز و طمع و از این چیزا خونه ما اومدن و ما هم فکر کردیم خب ما هم از جنس اینا هستیم دیگه، با اینا زندگی میکنیم. خب حالا اگه مهمون جدیدم بیاد، دوستای همین مهموناست، اینا به دوستاشون تلفن میزنن، باشون در تماسن، اونا رو دعوت میکنند. تا زمانی که اینا تو خونه ما هستن، یعنی خونه من هستن، من نمیتونم مهمون جدید دعوت کنم، برای اینکه اینا با دوستاشون در تماسن، به اونا میگن شما بیاین و منم از جنس اینا هستم، در رو باز میکنم و اونا راه میدم تو. امروز مولانا به ما گفت که این فرمهایی که در ذهنت ظاهر میشن، اینا از جنس تو نیستن، اینا مهمان هستند، اینا آمدنی و رفتنی هستند و تو صاحب خونه هستی. اصلا تو حواست هست که صاحب خونه هستی؟ اول باید تو بفهمی که صاحب خونه هستی. مثل باغبان که هر کسی رو که به باغ راه نمیده که. ما امروز میخوایم متوجه بشیم که ما صاحب این خونه هستیم و هر چیزی که در ذهن ما ظاهر میشه و هر مهمونی که قبلا اومده یا قرار آینده بیاد، ما میخوایم دعوت کنیم، نه اینایی که خونه ما نشستن. و با اینا میخوایم دوستانه رفتار کنیم. هر موقع یکی از اینا سر بلند میکنه میخواد حرف بزنه، میگیم ببین ما باید رفیقیم، چای تو خوردی، چند تا شام خوردی، اینا من بودی، تشریف ببر دیگه، خفه کردی ما رو. به قول سعدی میگه که مهمان عزیز است ولی همچو نفس خفه میسازد اگر آید و بیرون نرود. تو هم که اومدی، حالا این هم که از تو پذیرایی کردیم، من تا حالا یادم نبود که من صاحب خونه هستم، الان فهمیدم صابخونه هستم، شما تشریف ببرید و اونم تشریفشو میبره، به شرط اینکه ستیزه باش نکنیم. یادمون باشه کیفیت مهمونی که میخواد برای ما بیاد بستگی به این وضعیت فعلی من داره. اگر واقعا من بیرون از جهان هستم و از خود نهان هستم، خب مهمونای جدید بسیار خوبی میاد. من دارم مهمون خودم دعوت میکنم، نه اینکه همینایی که حالا این همه ضرر زدن به ما این مهمون ها، دوباره مهمونم دعوت میکنند. و تا زمانی که اینا خونه ما هستند و منم فکر میکنم از جنس اینا هستم، مهمون ها اینا دعوت خواهند کرد، اینا هم میدونیم. مگر اینکه یا من از اینا نهان بشم، به من دسترسی نداشته باشن، من خودم مهمان دعوت کنم، یا اینا همه برن بیرون. خب حالا همه را که من نمیتونم بیرون کنم که. و بنابراین این پیشنهاد مولانا خیلی خوبه و ما هم نگران نباشیم که خب حالا این همه مهمون، ما از کجا اصلا مهمون ها را بشناسیم چی به چیه؟ فرمهای این لحظه مهمون به ما نشون میده. مثلا اگر شما از خیابون رد میشین، یه کسی حرفی میزنه و میترسید یا خشمگین میشید، در خونه شما از اون جنس مهمان وجود داره. اون مهمان خونه شماست که بدش میاد و شما واکنش نشون میدین. و شما نگران نباشین که من این مهمونا رو چجوری پیدا کنم. هر موقع واکنش نشون میدی، یه مهمون داره حرف میزنه، همون موقع به اون مهمون بگو که دیگه خداحافظ شما. وقتی واکنش نشون میدی، بعد واکنش نشین توجیه کن بگو که خب تقصیر اون بوده دیگه، از چند نفرم کمک بگیر، پشت سر اون آدم حرف بزن، اون فایده نداره. بلکه بشین به خودت نگاه کن، از خودت نهان بشو، به خود نگاه کن، ببین در خود چه چیزی وجود داره، چه مهمانی در درون خونه شما زندگی میکنه. و وقتی اون حرف میزنه، شما از ترست صابخونگی تو فراموش میکنی و مسئولیت نگهداری و حفاظت خانه رو میاندازی گردن دیگران، یا اصلا از زیر مسئولیت در میره، یا اصلا نمیدونی که مسئول این کار هستی. شما اصلا میدونی که مسئول تمیز نگه داشتن، شفاف نگه داشتن، پاک نگه داشتن خونه خودت هستی؟ ما بعضی همون نمیدونیم. اگه قرار باشه که خونه شما تمیز باشه، خونه جسمیتونه، همسایه که نباید تمیز کنه، فامیل که نمیاد تمیز کنه، شما باید تمیز نگه دارین. اگه قرار باشه که در خونه شما روز کاشته بشه، روزا رو به شما بکارید، کسی دیگه نمیاد بکاره. که اگه قرار باشه خونه شما زیبا بشه، مسئول شما هستید، مسئول نگهداری اون جایی که الان شما زندگی میکنین در درون شما هست. برای اینکه ما اینطوری عادت کردیم که یکی بیاد به ما بگه که ما خونهمون رو تمیز کنیم، ما بعضی موقع متوجه این کارا میشیم، بلافاصله یادمون میره، عادی میشه دیگه. اصلا یه دفعه تو خونه ما توپ همسایه اومد خورد، شیشه شکست. وقتی شکست، من میخواستم همین موقع زنگ بزنم یه شیشه بر بیاد این شیشه رو عوض کنه. اون روز نشد، فرداشم نشد، دو سه روز گذشت نشد، بعد دیگه عادی شد. میمدم شیشه شکسته رو میدیدم، میرفتم مینشستم، یه این خیالم نبود. حتی دو ماه از این تاریک گذشت، یه روز به خودم گفتم من این شیشه رو کسی بتونه میگه درست کنی، باید خودت درست کنی، باید پاشه یه نفر پیدا کنی بیارن درست کنه. خب از این من خیلی چیزا یاد میگیرم. نکنه چیزهای دیگه هم هست که منتظرم کسی بیاد به من بگه من پاشم درست کنم. تمیز نگه داشتن خونه‌ای که در اون زندگی میکنیم، منظورم خونه جسمی نیست، این درون ماست. اینه که شما از خودتون نهان بشید، اینه که شما بدونید در خونه شما مهمونهای زندگی میکنن که اولا به این علت که شما از جنس مهمان شدین اونجا لنگر انداختن زندگی میکنند و شما یه دفعه به خودتون میایین که من از جنس اینا نیستم، اینا مهمون هستم، من اینجا باید بمونم، اینجا رو باید تمیز نگه دارم و این مهمون ها هم باید برم، من صابخونه هستم، خونه مال منه. توجه بکنید و مسئولیت احترام گذاشتن به مهمون ها و رد کردن مهمون های ناخوانده هم با شماست. حالا این مهمون ها در این لحظه ظاهر میشن، این لحظه شما خشمگین میشین، این لحظه الان شما میترسید. وقتی میترسین یا خشمگین میشین یا هر چیزی دیگه، شما میرین به جهان، بیرون از جهان نیستید. وقتی بریم به جهان، این فونداسیون اساسی رو که جهان رو باید آبادان کنه از دست میدین و در جهان خودتون رو گم میکنید. اینو باید بدونیم از این غزل مولانا که ما اگر بریم به جهان نمیتونیم جهان رو آبادان کنیم، راهمون رو نمیتونیم پیدا کنیم، برای اینکه اون موقع با جهان هم هویت میشیم، مهمون های میاد خونه مون که نمیخوایم اون مهمون ها رو، ولی متوجه نیستیم، در رو باز میکنیم میان تو و بعدم باشون ستیزه میکنیم، لنگر میاندازن تو خونه. پس یادمون باشه دوباره کیفیت مهمونی که ما دعوت میکنیم، یعنی کیفیت چیزی که میخواد یه دقیقه بعد اتفاق بیفته، بستگی به درجه حضور ما در این لحظه داره. اگر شما حضور کامل دارید، لحظه بعد خوب میخواد اتفاق بیفته، نیک میخواد اتفاق بیفته، خیر میخواد اتفاق بیفته برای شما، هیچ چاره ای نداره اگر حضور دارید. اگر با چیزی هم هویتین، یعنی تو جهان هستید، نه، کیفیت مهمان شما یعنی اون چیزی که میخواد اتفاق بیفته نیک نخواهد بود، اون نظم زندگی رو نخواهد داشت، اون قانون زندگی رو که باید بره تو فرم و فرم و سامان بده که برای شما نیک باشه، اونو نخواهد داشت. اینو ما میدونیم الان. پس وقتی میگه بیا که امروز بیرون از جهانم، بیا که امروز من از خود نهانم، به شما یک خبری را هم میده که ما لازم نیست که اون اتفاق رو به اصطلاح منتظرش بشیم. این اتفاق مهم قبلا افتاده، انسان به این درجه رسیده، فقط کافی مهمونا رو بیرون کنی، بیرون از جهانی، از خودت نهانی. تا از خودت نهان بشی، خود نمیتونه انرژی زندگی شما رو بمکه، برای اینکه داری نگاهش میکنی، برای اینکه خود من ذهنی چشم نداره شما رو ببینه، انگار یه کسی چشاش بسته است و تاریکه، براش شما رو نمیتونه پیدا کنه. این اتاق بزرگ از کجا پیدا کنه؟ چجوری پیدا کنه؟ چشاش نمیبینه، نمیتونه به شما لطمه بزنه، برای اینکه داری نگاهش میکنین اون شما رو نمیبینه. حالا گرفتم دشنه ای و از خود بریدم، نه آن خود نه آن دیگرانم. یه چاقو گرفتم، این بند ناف وابستگیمو به جهان بریدم. حالا نه مال خودم هستم، نه مال دیگران هستم. اینم حرف بزرگیه. شما به طور قطع یقین بدونید که اگر این بند ناف وابستگی به جهانو نبرید، یعنی اگر اون انرژی مادی به قول من ذهنی که فکر میکنه زندگیه ولی زندگی نیست، وقتی از چیزهای تعلق داشتنی از فرمها میخوای زندگی بکشی، این بند ناف رو نبری، نگی که من نمیخوام این چیزی که از اینا میاد، معنیش نیست که اینا رو نداشته باشی ولی از اونا زندگی نخواهی، تا به اونجا نرسی روی شادی رو نمیتونی ببینی. پس میگه گرفتم دشنه ای و از خود بریدم. و از خود بریدم یعنی از خودم بریدم، یعنی از جهان بریدم، برای اینکه خود من با هم هویت شدگی با جهان درست شده. برای این کار یه چیزی از جهان در ذهن من ظاهر میشه و این چیز هرچی هست در این لحظه تمام هوشیاری زندگی منو میبلعه، یعنی جذب اون میشه. لحظه بعدم همینطور، لحظه بعدم همینطور. اینه اسمشو میذاریم هم هویت شدگی، یعنی تمام زندگی زنده من جذب اون فرمی میشه که پدید میاد در ذهن من. امروز مولانا به شما گفت اینا مهمونم میان میرن، باش دعوا نکن. پس اگه با این لحظه دوست بشیم ما، برای زندگی در این لحظه است. اگه با این لحظه دشمن بشی، در این صورت اون چیزی که الان نمیپسندی میمونه با تو. اگر اون رنجشی را که 20 سال پیش اتفاق افتاد فکر میکردی اینا مهمونن باید برند و رهاش میکردی، الان با تو نبود. با تو نبود، در طول 20 سالم دوستاشو دعوت نمیکرد، برای اینکه رنجش دوستش خشمه، دوستش ترسه، دوستش کینه است. دوستان رنجش کیا هستن که دعوت کرده به خونه شما؟ اگه اون موقع بیرونش میکردی دوستاشو دعوت نمیکردی. بوده خونه خوش میگذره، بیاین شما هم بیاین. شما وقتی اومدن در رو باز کردی برای اینکه از جنس اونا بودی. به اینا دوستای منم هستن بابا. پس حالا وقتی شما با چاقو این بند نافو بریدی از جنس زندگی میشی. زندگی تعلق داشتنی نیست، از جنس خدا میشی. این که بگی من زندگی دارم این غلط. ما زندگی نداریم. این که ما میگیم زندگی من خراب شد، فلانی زندگی منو برباد داد، زندگی منو خراب کرد، این غلط. شما زندگی ندارین، شما نمیتونین زندگی داشته باشین. اگه قرار باشه زندگی داشته باشین، زندگی باید از جنس فرم بشه، نقش بشه. شما هم از جنس نقش بشین که شما بتونید اونو داشته باشید. پس شما از جنس زندگی هستید. شما باید بگین که من از جنس زندگی هستم. از جنس زندگی بشین، از جنس این لحظه میشین، از جنس بی فرم میشین. چیزی بی فرم تعلق داشتنی نیست. بنابراین مولانا امروز به شما میگه که من بیرون از جهانم، نهان از خودم هستم، بند ناف تعلقم به دنیا بریدم، بنابراین نه به کسی تعلق دارم نه به خودم تعلق دارم. و وقتی میگه من به کسی تعلق ندارم، معنیش اینه که کسی دیگه هم به من تعلق نداره. حالا چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه ما چون در جهان هستیم حتما یه عده به ما تعلق دارن. اگه کسی مثلا مکتب داره، رئیس مکتبه، کسایی که به اون مکتب اعتقاد دارن مال اون هستند. یعنی شما رئیس ما هستید، اونم میگه شما هم پیرو من هستید. کسی پیرو داره، مکتب داره، از جنس زندگی نیست. اونا رو هم میخواد از جنس نقش بکنه. از جنس فرم بکنه. من تعلق به شما دارم، میگه شما همه تون موقع تعلق به من دارید. پس هنوز در جهانه. هنوز در خوده. اصلا یک خود قویه این. من قویه. من قوی یعنی این که یک کسی باشه به یک این هزار نفر به من تعلق دارند. از من میپرسند چیکار کنیم؟ من میگم چیکار کنن؟ اونا میرن همون کارو میکنن. پس من داره. امروز مولانا میگه که اون کسی من نداره، از منش نهانه، حتی اقل به این درجه رسیده بفهمه که من داره، میتونه از منش نهان بشه که نه به یکی تعلق داره نه یکی به اون تعلق داره. معنیش نیست که ما عشق نداشته باشیم. برای عشق، یعنی عشق بین دو تا انسان، بین عشق کسی که میخواد هوشیاری حضور رو بپراکنه و کسی که میخواد استفاده کنه، یا عشق مرد و زن به هم، عشق پدر مادر به بچه، اینا همه از یه جنسن. از چه جنسی هن؟ ای شما بیرون از جهان باشین، از جنس بی فرمی باشید، بی فرمی خودتون رو در اون میبینید. اگر بی فرمی خودتون رو، اگر تعلق نداشتنی بودن خودتون رو در یکی میبینید، در این صورت در فضای عشق هستید. اگر اونو به جسم تبدیل کردیم، میگین که شما به من تعلق دارید، منم به شما، بس شما به فرم چسبیدید و از عشق خبر ندارید. این مطلب بسیار بسیار مهمه، برای اینکه اگر ما زندگی را به فرم تبدیل کنیم، این دیگه اساسی ترین توهمه. شاید توهم ما از اینجا ناشی میشه. ما خدا رو هم اینطوری کردیم. میگم خدای من از خدای شما بهتره. چند جور ما خدا داریم؟ یه گروهی میگه خدا رو من بهتر از تو میشناسم، این خدای من بهتر از خدای شما. اون خدایی که شما دارین اصلا به درد نمیخوره. هر دو فرمن. اگر خدا رو ما میشناختیم، از جنس اون میشدیم. از جنس اون باید بشیم که بگیم حالا ما مثل مولانا رفتم بیرون از جهان، از خود، از منی که همیشه این هوشیاری خدایی رو میبلعید، اونو دیگه میبینم نمیتونه ببله. من اینجا زنده هستم، از جنس خدا هستم. شما برای خدا شناختن باید از جنس خدا بشین. با ذهن نمیشه شناخت. برای اینکه وقتی ذهن میشه تبدیل به مهمان میشه. شما باید خانبانیتون رو حفظ کنین. خانبانی هم از جنس فرم نیست. شما فرض کنین که خونه هستید و فضای خونه هستید. مهمون که بیاد نمیتونه فضا رو با خودش ببره، که میاد تو اون فضا، از اون فضا هم بیرون میره. تو این فضا اگه یه نفر ظاهر بشه بگه که حالا که تو خونه من هستی، منم از جنس تو هستم، فضا رو میبنده، هوشیاری خدایی از بین میره، هوشیاری زندگی از بین میره. اون موقع شما چون به فرم تبدیل شدی، زندگی رو هم به فرم تبدیل میکنی، میگی که من زندگی دارم، زندگیم برباد رفت. اگر ما بدونیم که زندگی من نمیتونه برباد بره، زندگی من نمیتونه از بین بره، زندگی از بین رفتنی نیست و من هم از جنس اون هستم، ترس از بین میره. ترس. برای اینکه اگر ما تو جهان باشیم، اون هیجان قوی که ما رو چرخت میکنه و جلوی کار ما رو میگیره، ترس. ترس نمیذاره اتفاقات خوب برای ما اتفاق بیفته. اگر بیرون از جهان باشیم، ترس از بین میره. تو جهان باشیم، چون با فرم هم هویتیم، هر لحظه میترسیم. و اینطوری نیست که این لحظه، خب شما ممکنه بگین که من چون تو ذهنم اصلا چیزی از بین رفتنی نیست، راجب ریاضیات فکر میکنم، این که دیگه نباید ترس داشته باشه. این درسته. ولی شما یه بافتی دارین که اسمش منه و این با سرعت داره میره جلو. تو این بافت ترس وجود داره. شما مثلا اینکه 40 آدم ناجور خونت دعوت کردی، یه آدم نیک هم توش هست، همش اون آدم نیک رو نمیتونی نشون بدی که 40 آدم دیگه هم اونجا هست. گرچه دیدن این خیلی خوبه، همین یه نفر، یه مهمون خوب، ولی اونا هم هستن. حالا اونا ترس ایجاد میکنن. ترس باعث میشه که در جهان مادی ما حتی به اون چیزهایی که میخواییم نتونیم برسیم. ترس نمیذاره ما به چیزهای خوب، حتی به هدفهامون برسیم. میترسیم. اگر بیرون از جهان باشید به هدفهای مادیتون راحت میرسید. اگر با اون چیزی که میخواین شما هم هویت نشین، راحتتر و زودتر بهش میرسید. این برای جوانا بسیار میتونه مفید باشه و برای ما پدر مادرها حواسمون رو جمع میکنیم که این من اگر برای رشد بچه لازمه، بچه لازمه که بگه من و مال من اینا را یاد بگیره در 2 و همینطوری که رشد میکنه در سن 8-9 میتونیم بهش یاد بدیم که این فقط برای رشد تو بود، این قضیه من، تو اینو خیلی توسعه نده. من برای رشد تو که بفهمی باید خودتو رشد بدی، درس بخونی، مدرک بگیری، در اون 4 بعدی که داری، بعد فیزیکی و بعد فکری، بعد هیجانی و بعد معنوی رشد بدی، به خودت خدمت کنی، خودتو حفاظت کنی. و اینم باید بدونی که این توسعه و این رشد موقعی از برکت ایزدی برخوردار خواهد بود که شما از این من خودتو بیرون نگه داری و بذاری اساسی رشدت این هوشیاری حضور باشه. و چون هنوز منش صفر نشده قبول میکنه. و الان مولانا میگه که نه، اشتباه گفتم. اینجور گفتم من یه چاقو گرفتم بند نافمو بریدم، اینو اشتباه گفتم، غلط کردم، نبریدم من از خود. این من من نبود که منو از من برید. این من ذهنی نبود که منو آزاد کرد، بلکه این تدبیر رو جانم بدون من کرد، جان من انجام داد. پس بازم مهمه این راهنمای مولانا که ما با من ذهنیمون کوشش نکنیم. اگه دیدیم من داریم، اگه دیدیم خشم داریم، اگه دیدیم حرص داریم، اگه دیدیم حرص میزنیم ولو برای دانش و سواد و خدا و هر چیز دیگه از جنس من هستیم، به هر چیزی که حرص میزنیم بده 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 زیاد بده، در این صورت از اون جنس هستیم. اون نمیتونه ما رو نجات بده، نمیتونه بند ناف رو ببره. بنابراین مولانا فورا ما رو آگاه میکنه به این که نه، این من نبودم که بند ناف رو بریدم، بلکه این تدبیر رو جانم یعنی هوشیاری حضور بود. حالا شما با این لحظه همخط میشید، با مهمون دوست میشید، این لحظه در چیزی در ذهن من ظاهر میشه، این مهمونه. حالا مهمونو ممکنه مهمونای من دعوت کردن، ولی حالا هر کی دعوت کرده یا خودم دعوت کردم چون خودم هم از جنس مهمون هستم، الان با این میخوام رفیق بشم، میخوام به این مهمون احترام بذارم، باش نمیخوام دیگه دعوا کنم. شما این کارو بکنید، میبینین که نه تنها این مهمان رفت، اون دوستش هم از خونه برد، بلکه یه مقدار هوشیاری حضور ایجاد شد. و این جان شماست که این تدبیر رو خواهد کرد. هی زیاد میشه این. لحظه بعد یه مهمون دیگه ظاهر میشه. شما خوشتون نمیاد از این مهمان. اصلا از بیشتر مهمونایی که الان میاد ما خوشمون نمیاد. ولی یادمون رفته که این مهمونا رو دوستاشون که تو خونه ما هستن دعوت میکنند. خب چاره شما چیه؟ دعوت میکنن، اونا هم میان در رو میزنن، شما هم در رو باز میکنین. الان که دیدید با سلام علیکم، با احترام، با دوستی. دوستی یعنی دوستی با این لحظه. اون رد میشه، یکی دیگه رد میشه. شما نگران نباشید، هی میاد باش دوست بشین. هر لحظه میاد دوست بشین. نه تنها مهمون ها میرند، انرژی حضور زیاد میشه. بالاخره یه روزی میبینی که مهمون ها اینقدر کم شدن، حالا مهمون های خوب میاد. مهمون هایی که شما دعوت میکنید، شما دیگه به عنوان گنج حضور دعوت میکنید، مهمون های با برکت میاد. عوض شد، اتفاقات خوب برای شما میفته. اون موقع همش اتفاق بد میافتاد، برای اینکه دیدیتون بد بود، برای اینکه خودتون چوب لای چر خودتون میذاشتین، برای اینکه مهمون های بد بودند، برای اینکه با زندگی ستیزه میکردین. پس ما متوجه میشیم که هر موقع ستیزه میکنیم اتفاق بد برای ما خواهد افتاد، مهمون بد خواهد رسید. کیفیت لحظه بعد یعنی مهمون بعدی اینه که الان من چی کار میکنم. الان اگر با این مهمون دعوا میکنی، لحظه بعد مهمونی میرسه که کیفیتش از اینم بدتره. شما حتما تجربه کردی اینو. شما یه زندگی می داره بدتر میشه، بدتر میشه، بدتر میشه. برای اینکه این مهمون میاد باش دعوا میکنیم، من اینو نمیخوام، من این چیه؟ لحظه بعد بدتر از اون میاد. بعد میگه خدا ما را دوست نداره. ببین حالا فلانی اینطوری زندگی میکنه، من اینطوری زندگی میکنم. این تو هستی که با دعوا با این لحظه، با مهمون این لحظه، مهمون بعدی رو بدتر میکنی. و الان مولانا میگه ندانم کاتش دل بر چه سان است، که دیگر شکل میسوز از زبانم. پس الان آتش دل من آتش عشق، آتش عشق رو ذهن نمیشناسه. اگر میدونستم دیگه آتش دل مصنوعی من بود. آتش دل مصنوعی یعنی من ذهنی، هیجان منفیه، هم هویت شده دیگه. الان میگه آتش دلم نمیدونم چجوریه، بر چه سانه، که این زبان من یه جور دیگه داره میسوزه. دو معنی داره، یعنی یکی این که اون زبان من ذهنی دیگه فروکش کرده، سوخته، میسوزه. از یه طرف دیگر این عشقی که از من بیان میشه، من خودم نمیفهمم چجوری بیان میشه. قبلا میدونستم چی میگم، میدونستم دنبال چیم، الان دیگه نمیشناسم خودمو و عشقو میپراکنم، عشقو میبینم، زیبایی رو میبینم، نمیدونم چی هستم. حقیقتا وقتی ما از جهان بیرون باشیم نمیدونیم چی هستیم، برای اینکه اون هوشیاری حضور خدایی هستیم. وقتی سکون این زبان و ذهن پدید میاد، اون سکون در واقع ظهور یا بیان خود خداست از شما. اینطوری میشه خدا رو شناخت، به زبان نمیشه. پس مولانا میگه که امروز به شکل دیگری زبانم میسوزه. زبانم میسوزه یعنی هم بیانم یه جوری دیگه هست، من دیگه خودم نیستم دارم صحبت میکنم، و همین که اون زبان ذهن داره میسوزه، فروکش میکنه، من دیگه لازم نیست به خودم فشار بیارم، باید خودم رو ساکت کنم. اگه بخوام خودم رو به زور ساکت کنم، با من ذهنی ساکت کنم، حرفم زیادتر میشه. شما اگه روی من ذهنی فشار بیارید، من ذهنی بزرگتر میشه. به زور نمیتونین جلوی هرستون و شهوتتون رو بگیرید، بدتر میشه. شما میتونین هوشیاری و حضور رو زیاد کنید. هوشیاری و حضور زیاد کنید اون خودش فروکش میکنه. اگه پنهان بشین و بهش دم به دمش نذارید و انرژی ندید، انرژیتون رو برای زندگی خودتون نگه دارید، اون فروکش میکنه. پس الان میگه که اینا رو قبلا گفتم، به صد صورت بدیدم خیشتن را، به هر صورت همی گفتم من آنم، همی گفتم مرا صد صورت آمد و یا صورت نیم من بینشانم. خب قبلا چه جوری بودم من که الان خیلی از مردم دنیا به این دید غلط دوچارند؟ هر چیزی تو ذهنم می اومد من باش هم هویت می شدم، می گفتم من اینم. به صد صورت بدیدم خویشتن، هر صورتی که به ذهنم اومد گفتم اونم. بنابراین هزاران تا صورت اومد و برخی از اینها نقشه های ما هستن. شما که مادر هستید، شما که پدر هستید، نقش پدر مادری دارید، نقش معلمی دارید، نقش استادی دارید، نقش دکتری دارید، نقش نظامیگری دارید، نقش کشاورز دارید، نقش مغازه‌دار دارید. آیا این نقشه ها با شما عجین شده؟ آیا مثلا یه مادری چنان با این نقش هم هویت شده که وقتی دوران بزرگ کردن بچه تمام میشه به نقش میچسبه، با نقش میمونه، به اینجور جزوی از وجودش کرده، یا نه نقش رها میکنه؟ در اون نقش یه مادر همه کوشش رو میکنه به بچهش خدمت کنه، مهر بده، عشق بده، ولی وقتی بچه دیگه بزرگ شد عشقش میمونه، رولش از بین میره. یک معلم تو کلاس، معلمه، از مدرسه اومد بیرون دیگه معلم نیست، استاد همونطور، دکتر هم همونطور، از مطب اومد بیرون دیگه دکتر نیست، انسانه و با عشق با مردم برخورد میکنه. اونجا هم بنیان برخوردش عشقه. منظورم اینه که میگه وقتی به صد صورت بدیدم خیشتن رو، ما ممکنه چندین نقش داشته باشیم. آیا به نقش هامون میچسبیم؟ ما ایرانی ها مخصوصا میچسبیم. آره، اینقدر با شغل ما هم هویت میشیم که بیشتر دکترها میگم وقتی زنگ میزنم میگم من دکتر فلانی هستم، سرهنگ فلانی هستم، تیمسار فلانی هستم، حتی خانمشون میگم من دکتر فلانی هستم. نه، هم هویت شدگی با نقش. به صد صورت خودشون رو میبینند و به هر صورت میگم من این هستم. این ضد عشق، این حقیقت داره در مورد ما متاسفانه. این میشه که بچه ما 50 سالش باشه ما هنوز فکر کنیم که ما بیشتر از اون میدونیم؟ چیزی نمیشه که ما هم هویت با نقش ما یا ما نگرانش باشیم یا نه، ما میدونیم که رنج کشیدن و درد کشیدن برای رشد بچه خوبه. حالا وقتی درد میکشه، درست مثل اینکه شما درد میکشید، شما عذاب بگیرید که بچه من ناراحته. خب بچه تو ناراحت نباشه که نمیتونه عمق پیدا کنه. اینا رو گفتیم قبلا. پس وقتی مولانا میگه به صد صورت بدیدم خیشتن را، به هر صورت همی گفتم من آنم، همی گفتم مرا صد صورت آمد و یا صورت نیم من بینشانم، از این غزل ما در میابیم که ما بینشانیم، ما اون نقشا نیستیم. اگر شما به اون نقشه ها چسبیدید، از زیر دردش نمیتونید در برید. اگر درد دارید، چه بسا که اون نقشه ها به شما درد میدن. شما نگاه کنید که ببینید به کدوم نقش چسبیدین. آیا نقش رئیسی دارید؟ فردای نقش رئیسی رو از دست بدین، اصلا بازنشسته اومدیم شدید در یه سنی. بیشتر بازنشسته ها عمر زیادی نمی کنند. می دونید چرا؟ برای اینکه به اون نقششون چسبیدن. بعد از اینکه تمام میشه وارد فضای عشقی نمیشن. میگه ما دیگه کسی نیستیم که کسی با ما سلام نمی کنه، کسی با ما چایی نمیاره، کسی درو باز نمی کنه، کسی تعظیم نمی کنه. خب این که نباشه که دیگه بس با کاری نیستیم. ممکنه مریض بشن. ولی اگر به عنوان انسان بگم ما عاشق هستیم، هنوز کارهای دیگه وجود داره میتونیم انجام بدیم و بیرون از جهان بودن و فونداسیون و اساس برخوردشون با جهان بذارن و نچسبن به نقش، هنوز اونجا زنده است. ولو اینکه ما 80 سالمونه زنده هستیم در اون فضا. ما که به پست ما نچسبیده بودیم که الان پست رفت، زندگی هم رفت. زندگی اینجا همیشه در ارتعاش در وجود ما. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. اجازه بدین در این قسمت مطلبی رو از مثنوی بیان کنم. سه تا قصه در دفتر دوم اومده پشت سر هم که من چارچوب این قصه ها رو بیان میکنم به زبان خودم. کسانی که علاقمند هستند میتونن برن بخونند. انشالله در جلسات آینده راجع به اینا صحبت خواهم کرد. یکیشو قسمت اولش رو صحبت کردیم که از سطر 1633 شروع میشه و این شماره سطر از تفسیر مثنوی به قلم آقای کریم زمانی است. دوباره یادآوری کنم که اگر میخواهید این مطالب مثنوی رو خودتون بخونید، تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی بسیار مفیده. ایشون مثنوی رو سطر به سطر تفسیر کردند و من پیشنهاد میکنم شما یه نسخه بخرید و در منزل داشته باشید و به تدریج که ما جلو میریم از روی اون مطالعه کنید. پس اولیش هست انکار فلسفی. وقتی یک آیه ای از قرآن رو شنید، یک قاری قرآن قرائت میکرد. سطر 1633. دومیش انکار کردن موسی بر مناجات شبان هست که اینو بیشتر بینندگان حتما میدونند. از سطر 1720 شروع میشه دفتر دوم و سومی که بعد از این دوتا میاد بلافاصله هست رنجانیدن امیری خفته ای را که مار در دهانش فرو رفته بود یا در دهانش رفته بود. از سطر 1878 دفتر دوم شروع میشه. این سه تا قصه رو مولانا در دفتر دوم مثنوی پشت سر هم میاره و هر سه تمثیل، ولی تمثیل بسیار بسیار قویه و قسمت‌های مختلف داره این قصه ها. من یه خورده راجع به استخوان‌بندی این قصه ها صحبت میکنم و در جلسات آینده انشالله راجع به جزئیاتش صحبت خواهم کرد. گفت که یک قاری قرآن داشت، یه آیه از قرآن رو میخوند و اون معناش این بود که اگر آب را روی شما ببندم، چه کسی آب رو روی شما باز میکنه؟ یا اگر آب را در ژرفای زمینتون، یعنی در اعماق زمینتون نهان کنم، چه کسی شما را به آب زلال و روان میرسونه؟ اگر آبتون گردد در اعماق زمین نهان، چه کسی رساندتون به آب زلال و روان به اصطلاح؟ داشت اینو میخوند. حالا صرف نظر از این که از کجاست، شما الان شنیدید اینو، این سواله. اگر آب زندگیتون در زیر ذهنتون مدفون شده، چه کسی شما رو به اون آب زلال و روان میرسونه؟ گفت که یه فلسفی از مکتب میومد، فلسفی خار ذلیل. یعنی فلسفی منظورش من ذهنیه. من ذهنی شنید اینو، گفت که با بیل و تمر آب رو از زیر زمین میاریم بالا، و منظور از بیل و تمر همین وسایل من ذهنیه. پس من ذهنی این سوال رو میشنوه، همین سوالی که الان داریم میکنیم ما. سوال اینه، حالا که آب زندگی در اعماق وجود شما نهان شده، اینو شما حس میکنین دیگه، برای اینکه زندگی ندارید. برای کسانی که زندگی رو حس نمی کنند، بیشتر مردگی رو حس می کنند، پر از خشم و کینه و این لحظه رو دوست ندارند، پر از نارضایتی هستند، بیشتر مردم اینطوری هستند. و در غزل امروز خوندیم که اگر شما در این لحظه نارضایتی داشته باشید، لحظه بعد مهمون ناجور به تو میرسه. نارضایتی نباید داشته باشید. الان سوال اینه که آب نهان شده، آب رو یکی مخفی کرده. بعد توضیح میداد اگر آب رو از سرچشمه قطع کنم، چه کسی آب رو باز میکنه؟ من ذهنی میشنوه اینو، میگه که با وسایل ذهنی، با همون فکرها، با منطق و استدلال و اینا. نه اینکه منطق و استدلال جا داره در جهان بیرون، ولی آب زندگی رو میخوایم رو بیاریم و زنده بشیم به اون. بعد این فلسفی خواب میبینه، میخوابه، تو خواب میبینه که یک آدم بسیار قوی هیکلی یه سیلی محکمی زد در گوش این و چشاش کور شد. این قصه است، دارم استخوان بندیشو خدمت شما عرض میکنم. از خواب بیدار میشه و میبینه که کور شده، و مولانا اونجا چند تا نتیجه گرفت. گفت که اگر به هوش میومد و بر میگشت از این راه، میگفت که من ذهنی نمیتونه با وسایل من ذهنی، با همین حرص و نمیدونم استدلال و جدل و ستیزه و این که من خرد رو بیان میکنم اون یکی مزخرف میگه، از اینها اگر دست بر میداشت، یه راهی براش بود. میگه از اینا دست بر نداشت، راه هم براش باز نشد تا زمانی که اون راه رو ادامه میده. ولی مولانا دوباره در اون قصه راه نشون میده و تمثیل میزنه دوباره، و میگه که اگر ما تسلیم بشیم، امکان باز شدن آب وجود داره. و مثال زکریا رو میاره. زکریا قصص الانبیا هست، و این قصه رو میاره که میگه زکریا یک مردی است که پیر شده و زن پیری هم داره، از خدای اولاد میخواد. به دلش الهام میشه که تو یه پسر خواهی یافت. میگه من از کجا بفهمم؟ میگه از اونجا که سه روز سکوت میکنی. خب اینم خیلی پرمعنیه. مولانا به عنوان تمثیل میاره در وسط قصه. من فقط اون نکاتی رو که مهمه میگم، شما بریم بخونید، چیزهای زیادی اون تو هست. پس حالا که ما من ذهنیمون قوی شده مثل زکریا، به خدا میگیم که به ما یه فرزند بده. فرزند چیه؟ فرزند همون هوشیاری و حضوره، برای اینکه اسم پسر اون میشه یحیی. یحیی به نظرم از حی میاد، یعنی زندگی، و کارش شستشو دادن و تمیز کردن، این کار یحیی. و مسیح رو بشارت میده. یعنی چی؟ یعنی اگر ولو اینکه ما پیر هستیم، 80 سالمونه، چه میدونم 90 سالمونه، 100 سالمونه، و عیال ما هم پیر شده، عیال ما ذهن ماست، تمثیل دوباره، و ما میگیم که این ذهن ما دیگه خرفت شده، مگه میشه که من بچه دار بشم؟ ولی میگه 3 روز سکوت کنی، حالا 3 دقیقه سکوت کنی، 3 لحظه سکوت کنی، نشانه اینه که یحیی داره میاد، یعنی تو صاحب همچه اولادی خواهی شد. خب اینم باش، فعلا از اینم شما یک معنی میگیرید. بعد آخر قصه میگه که این چه جور توصیف شاهه که ما میکنیم؟ کسی در توصیف شاه میگه که شاه حسیر باف نیست؟ مثلا میخواد شاهو تعریف کنه، میگه من میگم شاه حسیر باف نیست. این چه جور توصیفیه؟ اینم میگه. یعنی چی؟ میگه شما میخواین خدا رو توصیف کنید، باید با بودنتون توصیف کنید، یعنی باید تبدیل بشید به زندگی زنده، توصیف خدا اینه. ولی به جای اون یه چیز دیگه میشید، مثلا حرص میشید یا خشم میشید یا نه اصلا حرف میشید، حرف میشین که باش هم هویتید، میگه من میگم اینطوریه. خب وقتی شما میگین اینطوریه و اینو به ظهور میرسونید، معنیش اینه که تو گفتی خدا مثلا هرس نیست، برای اینکه تو الان هرس رو نمایش دادی. درست مثل اینکه بگویم بگو شاه چجور آدمیه، شما بگویم شاه من میگم حسیر باف نیست، و اینکه تعریف نشد. این ما از کجا بفهمیم شاه چیه؟ پس به هر صورتی که ما در میاییم در این لحظه، که در غزلم گفت به هر صورت همی گفتم من آنم، ما خدا رو یه زندگی رو اونطوری توصیف میکنیم. گفت این توصیفم نارواست. بلافاصله مثنوی موسی و شبان میاره. در مثنوی موسی و شبان که انشالله جزئیاتش رو میخونیم، موسی میرسه به چوپانیه، به تلفظش شبان هست درستش، موسی به شبانی میرسه، که حالا چون همه میگن شبان ما میگیم شبان، به شبانی میرسه، به چوپانی میرسه، میبینه که چوپان داره مناجات میکنه. و خلاصش خدا را به صورت تبدیل کرده و میگه که تو کجایی؟ من چاکر تو بشم، من چارقو تو بدوزم و نبیدونم موقع خوابیدن جا تو تمیز کنم و دست تو ببوسم، دستوهای کوچولو تو ببوسم و پای تو بمالونم و راحت بشی و پیشت شیر بیارم و ای به یادت هی هی و هی های من، یعنی به یادت شادی میکنم، شادی های من همه به یاد توست. این داره در وصف خدا میکنه. و موسی میگه که تو با چی داری صحبت میکنی؟ گفت با خدا. گفت خدا که صورت نیست، اگر دهنتون رو بندی این کفر تو باعث میشه که آتشی بیاد همه رو بسوزونه، و اگر آتشی هم نیومده به این دود چیه؟ اصلا تو دود گرفتاری؟ و دعواش میکنه. بعد شبان که اینو میشنوه جامعشو میدره و میذاره میره. و بعد وحی میاد سوی موسی، قصه داره میگه خلاصش، که تو بنده ما رو چرا جدا کردی؟ و پس از صحبت هایی که خدا با موسی میکنه، موسی متوجه میشه که چه اشتباهی کرده و دنبال شبان میدوه و اونو پیدا میکنه میگه که تو پس از این دیگه هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچی میخواهد دل تنگت بگو. قصه نشون میده که گرچه که شبان خدا رو به صورت تبدیل کرده و موسی اونو دعوا میکنه و موسی میخواد اونو دعوت کنه که با یه آداب رسوم خاصی باید تو عبادت کنی، این چه کاریه؟ این کار رو مولانا به این صورت که ارائه میکنه در واقع آداب رو نفی میکنه، چسبیدن با آداب رو نفی میکنه. گرچه خود شبان هم یه آدابی داره برای مناجات که سطحی و با صورته، منتها وقتی خوندیم خواهیم دیدین و یک خصوصیت خاصی داره مناجات شبان که موسی از او ایراد میگیره و اون اینه که شبان از خدا چیزی نمیخواد و حقیقتاً از اون فضای عشق داره صحبت میکنه. درسته که خدا را به یه صورت تبدیل کرده ولی هیچی از اون نمیخواد، میگه دسته های کوچیکو تو من ماچ کنم، تو را دوست دارم، شیر برات بیارم، به یاد تو هی هی و هی های میکنم، شادی ها من به یاد تو میکنم و من جا تو بندازم، پاها تو بمالم و چارو تو رو بدوزم، از این حرفا میزنه. یعنی همش میخواد به یه چیزی بده به خدا. این نکته بسیار بسیار مهمه که ما همش میخواهیم و مولانا در قصه اون خارکنی که میگم خارکن، قصه کسی که سر راه مردم خار کاشته بود و مردم بهش گفتن که تو سر راه مردم خار کاشتی و این خارا به پای مردم فرو میره، لباساشون رو پاره میکنه، تو اینا رو بکن. و گفت باشه میکنم و اینا، نکند. خلاصه مردم رفتن به حاکم گفتن این خارا رو نمیکنه. حاکم اینو صدا کرد، خیلی جدی بهش گفت که این خارا رو بکن و بهش گفت که تو چه هی امروز فردا میکنی، این درخت خار هر روز ریشهش استوارتر میشه، تو ضعیفتر میشی. و در اونجا مولانا دوباره سخا رو، سخاوتمندی و دهش رو پیشنهاد کرد و گفت این سخا شاخیست از سرو بهشت. این سخا، این دهش، این که تو از خدا چیزی نمیخوایی و میخوایی یه چیزی هم به خدا بدی، معنیش اینه که تو خارج از جهان هستی و نعمت به سوی تو سرازیر خواهد شد. البته معنیش این نیست که حالا که ما راه رو عوضی رفته بودیم الان من یه دلاری که میدم میخوام 10 دلار بیاد، اینطوری نیست. بلکه باید از این فضا خارج بشی. امروز گفت مولانا که اگر از فضای جهان و فضای من خارج بشی و وارد فضای عشقی بشی، جهانت برکت پیدا میکنه، جهانت نظم پیدا میکنه و سامان پیدا میکنه. و در اونجا هم همینو میگه، میگه که این سخا شاخیست از سرو بهشت، وای به حال کسی که از دستش این شاخ رو، این شاخ بهشتی رو رها میکنه، میذاره زمین. و در آخر قصه موسی و شبان، موسی از خدا میپرسه که این فلسفه این کار که تو انسانو میآفرینی بهش درد میدی چی هست؟ و مولانا راجع به اون صحبت میکنه و میگه که نقش کجمج دیدم در آب و گل، یعنی در آب و گل نقش کجمج دیدم. و میپرسه که فلسفه این کار چیه؟ و در آخر در آخر قصه موسی و شبان دوباره اشاره میکنه به یه مطلب بسیار بسیار مهم که هم در فلسفه اسلامی و هم در فلسفه مسیحیت بسیار بسیار اهمیت داره و اون اینه که میگه که همطور که مسیح گفته forgive them because they know not what they do، یعنی اونا رو ببخش، اونا نمیدونن چی کار میکنند. از اسلام اینطوری میاد که میگه در به اصطلاح احتقومی، یعنی قوم منو ببخش برای اینکه نمیدانند. و این معنی عدم عکس العمل یا به انگلیسی نان ریاکشن رو نشون میده که این همه صحبت کردیم. و مولانا نمیاره ولی در مسیحیت میخونیم که گرچه نسخه های مختلف داره، دوست مسیح که به نظرم اسمش یوداست، مسیح رو لو میده، مسیح رو لو میده و دست یهودی ها میفته و به این دلیل لو میده که مسیح قدرتش رو نشون بده و اونها رو نفرین کنه. ولی مسیح حاضر به نفرین نیست. هرچون به مسیح میگه که تو اینا رو نفرین کن و قدرت تو نشون بده، مسیح این کار رو نمی کنه. چرا نمی کنه؟ برای اینکه برای این کار باید واکنش نشون بده در مقابل رفتار اینا. اگر واکنش نشون بده تبدیل به نوع مهمان شده، دیگه مسیح نیست. توجه میکنید حتما به این موضوع. و اینکه مسیح رو میگیرند و اون فکر میکنه، حالا یارش لو میده، اگه بگیرن و بخوان اعدام کنند و بکشنش حتما نفرین میکنه. مگر میشه که یه نفر جانش رو بگیرند و واکنش نشون نده، نفرین نکنه، قدرتش رو نشون نده؟ ولی مسیح گرفتار میشه ولی بازم نفرین نمیکنه و حالا قصه نسخه های مختلف داره. وقتی مسیح میره اون بالا، در اون بالا میگه که اونا رو ببخش برای اینکه نمیدونن چی کار دارن میکنن. به جای واکنش نشون دادن و نفرین کردن و قدرت نشون دادن. و اینکه در ضمن میگن turn the other cheek، یعنی اگه یه کسی سیلی این ورت زد این ور رو برگردون، معنیش نیست که حقیقتاً بذار مردم تو رو بزنند. معنیش اینه که واکنش نشون نده، واکنش نشون نده. برای اینکه وقتی شما این ور صورت تو به اصطلاح میچرخونید تا این ور هم بزنند، معنیش این نیست که بذار بزنم، معنیش این نیست که تو از اون فضا بیرون نمیایی. ولی هرچی اون فضا میگه اون کارو میکنی. ممکنه که از اون فضا بیاد که از خودت دفاع کنی یا عمل دیگه انجام بدی. حالا فقط تمثیل این. پس آخر قصه میاد به این که میگه که اونا نمیدانند، اونها رو ببخش. معنی این عدم عکس العمل. ما از این چی یاد میگیریم؟ یاد میگیریم که ما وقتی رفتیم بیرون از جهان باید بدونیم اگر عکس العمل نشون بدیم میریم به جهان. و مسیح نمیخواست مسیح بودنش از دست بره. تمام ارزشش به مسیح بودن بود. اگر واکنش نشون میداد دیگه مسیح نبود. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.